سلام شنوندگان عزیز، ساعت 11 قبل از ظهر است. در برنامه ای ساعت رادیو آزادی، ما سلطان محمد سرور همراه شما هستم و در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان خواهان شفافیت در سیستم کاری دفاتر ملل متحد در این کشور شده است. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور زمان به مرکز ترانزیتی میان آسیای جنوبی و مرکزی مبدل خواهد شد که سرکهای معیاری داشته باشد. مقامهای محلی ولایت پکتیکا میگویند 30 تن از جنگجویان عرب که در ساختن ماین‌ها مهارت داشتند در ولسوالی خوشامند کشته شدند. مقامهای پاکستانی میگویند که 5 تایلندی که میخواستند با تفنگچه و مرمی داخل طیاره شوند دیروز بازداشت شدند و سفیر آمریکا در ملل متحد روسیه را هم ساخت که از شورشان در شرق اوکراین به طور کامل حمایت مالی و نظامی می کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور زمان به مرکز ترانزیتی میان آسیای جنوبی و مرکزی مبدل خواهد شد که سرکهای معیاری داشته باشد. محمد اشرف غنی گفت کیفیت سرکسازی در افغانستان پایین و هزینه آن بلند است. آقای غنی افزود که جلوه فساد در قراردادها را میگیرد، قراردادهای دست دو را از بین میبرد و در کنار کنترل کیفیت قراردادهای جدید را به گونه دقیق بررسی میکند. رئیس جمهور افغانستان این مطالب را دیروز در ملاقات با دکتر شاد سرگن، محقق افغان پوانتون اوهایوی امریکا در ارگ ریاست جمهوری ابراز داشت. آقای سرگند طرحش را در مورد اعمار سرکهای معیاری به آقای غنی ارائه کرد و ایجاد یک لابراتوار را برای اعمار سرکهای معیاری ضروری خواند تا اقلیم مناطق مختلف افغانستان آزمایش شود. دکتر سرگن در بخش سرکسازی در ایالت اوهایو تجربه کافی دارد. مقام‌های محلی ولایت پکتیکا میگویند 30 تن از جنگجویان عرب که در ساختن ماین‌ها مهارت داشتند در ولسوالی خوشامند کشته شدند. مخلص افغان، سخنگوی والی پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت که این عرب‌ها اخیراً در نتیجه حملات هوایی نیروهای ائتلاف در منطقه معروف خیل کشته شدند.
خوشامند ولسوالی در معروف خیل بسیمه
در منطقه معروف خیل ولسوالی خوشامند 30 تن از عربهای ماینساز سوار در دو موتر در حمله هوایی قوای ائتلاف کشته شدند. وی افزود که در یک رویداد دیگر 2 تن از طالبان در ولسوالی یوسف خیل کشته شدند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند که حدود 200 تن از شورشان طالب عصر روز گذشته بالای پوسته های امنیتی ولسوالی اوبه این ولایت حمله کردند که به مقاومت نیروهای دولتی مواجه شدند. شیراغا الکوزهی، قماندان امنیه ولسوالی اوبه، در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه این درگیری 2 طالب کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند. آقای الکوزهی افزود که طالبان مسلح به قصد تصرف ولسوالی اوبه از ولایت بادغیس آمده بودند که بعد از درگیری دوباره متواری شدند. آقای الکوزهی افزود که اکنون ولسوالی اوبه از وجود مخالفان پاکسازی شده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. برای صدها تن از معلمین مکاتب در مرکز ولایت سمنگان اسناد نمرات زمین رهایشی توزیع شد. عبدالوهاب ظفری، رئیس معرف این ولایت، گفت آنایده از معلمین از این برنامه مستفید می شوند که بیش از 10 سال وظیفه اجرا کرده باشند. آقای ظفری افزود که اکنون به هر یکی از 310 معلم در شهر ایبک یک نمره زمین رهایشی داده شده و در آینده نزدیک به سایر معلمین مستحق در ولایت سمنگان نیز چنین نمرات توزیع خواهد شد. مقام‌های پاکستانی میگویند که 5 تایلندی که می‌خواستند با تفنگچه و مرمی داخل طیاره شوند دیروز بازداشت شدند. به گفته این مقام‌ها، تفنگچه و مرمی هنگام تسلیمی اموال به طیاره شرکت هوایی تایلند در میدان هوایی علامه اقبال در لاهور به دست آمد. جسد طارق عزیز یک تن از یاوران بسیار نزدیک صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق که در این هفته در زندان درگذشت، طبق گزارش ها هنگام انتقال به اردن ناپدید شده است. زینب دختر طارق عزیز گفت مادرش که در عراق بود و میخواست جسد را برای تدفین به اردن انتقال دهد، با وی گفته است که جسد پدر او در میدان هوایی بین المللی بغداد ناپدید شد. یک سخنگوی اداره عدلی ایران گفت یک محکمه استیناف این کشور حبس 10 سال برای مهدی هاشمی پسر رئیس جمهور سابق ایران را تایید کرد. او در قضیه های فساد اداری و جرایم امنیتی مقصر شناخته شده است. سفیر امریکا در ملل متحد روسیه را متهم ساخت که از شورشیان در شرق اوکراین به طور کامل حمایت مالی و نظامی می کند. سمانتا پاور، روسیه را متهم کرد که در کنار کمک‌های مالی و تسلیحاتی به جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین، در کنار آنها در جنگ نیز سهم می‌گیرد. روسیه این اتهام‌ها را همواره رد کرده است. و صندوق بین المللی پول می گوید حتی اگر اوکراین در زمینه تنظیم دوباره پرداخت دین‌ها با قرضدهنده های خصوصی به توافق هم نرسد، این صندوق می تواند به دادن قرضه به کیف ادامه دهد. گیری رئیس سخنگوی IMF یا صندوق بین المللی پول دیروز گفت با اوکراین بسیار مهم است که برای کاهش بار سنگین قرضهای سکتور خصوصی با آنها به توافق برسد. پایان اخبار. ساعت 11:06 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان خواهان شفافیت در سیستم کاری دفاتر ملل متحد در این کشور شده است. وزارت مبارزه در برابر مواد مخدر ناامنی را علت عمده افزایش کشت کوکنار می داند.
بعد از سال 2010 همزمان با فعالیت‌های بیشتر تروریسم در و مخالفین در بعض ولایات با من پیمانی که ناامنی و جنگ افزایش پیدا کرده، اما شاید افزایش پشت گفتارم.
بدامنی های بغلان و مشکلات دیگر پای شمار از سناتوران را به این ولایت کشانید.
در ترکیب حیات ما از کمیسیون‌های مختلف میشن دیگه سناتور صاحب آمدن، مشکلات جمع‌بندی میشه و را با تقسیم میکنیم به کمیسیون‌های مختلف و کمیسیون‌های مختلف وزیرای مربوطه شه برای حل از اون به میشن دیگه دعوت میکنیم.
گزارش هم از مظاهره دیروز اعضای روند سبز در ولایت تخار داریم که مخالفت خود را با تفاهم‌نامه همکاری استخباراتی با پاکستان نشان دادند. در گزارش های رویدادهای مهم منطقه خواهید شنید که حکومت پاکستان دفتر مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال یا Save the Children را مسدود و به کارمندان آن دستور داده است که در مدت 15 روز این کشور را ترک گویند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان که از هنگام رسیدن به قدرت همواره بر شفافیت و مبارزه علیه فساد اداری در ادارات حکومتی افغانستان پا فشاری دارد، این بار خواهان ایجاد شفافیت در سیستم کاری ادارات مربوط به ملل متحد در این کشور شده است. محمد اشرف غنی همچنان خواسته که این ادارات روی شیوه های خدماتیشان غور کنند. محمد اشرف غنی این خواست را روز پنجشنبه در یک نشست با اشتراک مسئولان و نمایندگان ادارات ملل متحد در ارگ ریاست جمهوری مطرح ساخت. این نشست به هدف بررسی چگونگی فعالیت این ادارات در افغانستان برگزار شده بود. ستاره فروغ با تفصیل بیشتر موضوع را دنبال کرده گزارش دارد که با هم بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان چگونگی فعالیت نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را در این کشور و مؤثریت آن را مورد بررسی قرار داد. محمد اشرف غنی در یک نشست که دیروز در همین مورد در ارگ برگزار شد، گفت یک نظرسنجی در همکاری با دفتر هبیتات ملل متحد در شهرهای مهم افغانستان انجام شود تا نظریات مردم این کشور در ارتباط به پروژه ها و فعالیت نهادهای حکومتی و غیر حکومتی انعکاس یابند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در این نشست مسئولان و نمایندگان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، یونسف، سازمان صحی جهان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برنامه غذای جهان، سازمان غذا و زراعت ملل متحد و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اشتراک کرده بودند. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده است که نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در افغانستان باید در داخل سیستم کاریشان شفافیت ایجاد کنند، برنامه های تکراری را حذف نمایند و روند استخدام افغانها را در این نهادها تسریع بخشند. رئیس جمهور افغانستان از ادارات ملل متحد در این کشور همچنان خواسته است که روی ترتیب یک میکانیزم به هدف تشخیص مؤثریت حسابدهی و شفافیت در این ادارات کار کنند. شماری از کارشناسان میگویند در کنار موجودیت فساد در ادارات حکومت افغانستان، فساد در تعداد قراردادهای خارجی و بعضی پروژه هایی که از سوی نهادهای بین المللی در این کشور تطبیق می شوند نیز وجود دارد. ولی محمد رسولی، معین پیشین وزارت فواید عامه افغانستان که با بعض نهادهای بین المللی نیز کار کرده است، میگوید در زمینه به میان آمدن شفافیت در مصرف کمک های خارجی و اجرای پروژه ها در افغانستان باید طرز العمل های تکنیکی تهیه شوند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی از ادارات ملل متحد در این کشور نیز خواسته است که انتقال مسئولیت‌ها و تخصصشان را برای افغان‌ها در اولویت‌های کاری خود قرار بدهند. گفته می‌شود به علت ظرفیت پایین ادارات حکومت افغانستان و عدم نظارت درست از نحوه کمک‌های بین‌المللی در این کشور، میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی طی بیش از 10 سال اخیر به درستی مصرف نشده و در برخی موارد در پروژه‌های مصرف شده است که مؤثریت آن کم بوده است. مردم و آگاهان از حکومت افغانستان می‌خواهند که به ایجاد شفافیت در کار اجرای پروژه‌ها در این کشور توجه جدی به خرج بدهد.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشد.
برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را در نیم ساعت دوم برنامه آماده نشر داریم. اما اکنون گزارش از تحولات افغانستان برایتان نشر میکنیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان تأیید میکند که کشت کوکنار در مقایسه با سالهای گذشته در این کشور افزایش یافته است. ذبیح الله دایم، مشاور این وزارت، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کشت کوکنار در ولایات ناامن این کشور بیشتر شده است. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، افزایش ناامنی ها، تقاضا به مواد مخدر در منطقه، منافع گروه های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر را علت اصلی افزایش کشت کوکنار در این کشور می داند. مقامات این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در سال 2010 میلادی 123 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت گردیده بود، اما حالا این رقم به 254 هزار هکتار زمین بالا رفته است. زبیولا دایم، مشاور این وزارت، گفت به همان اندازه‌ای که ناامنی‌ها در کشور افزایش می‌یابد، کشت کوکنار نیز بیشتر می‌شود.
بعد از سال 2010 همزمان با فعالیت‌های بیشتر تروریسم در و مخالفین در بعض ولایات، به من پیمانی که ناامنی و جنگ افزایش پیدا کرده، اما شاهد افزایش کشت کوکنار هم بودیم. چالش‌های عمده وجود داره: فقر، ناامنی و همچنان تقاضا در منطقه، نفع بزرگی را که مافیا و قاچاق برازی درک میبره، همه این چالش ها باعث شده که ما شاید افزایش کشت کوکنار ظرف چند سال گذشته بوده باشیم.
به گفته ای آقای دایم، در سال 2010 میلادی در 20 ولایت کشور کشت کوکنار صفر شده بود، اما حالا این رقم به 15 ولایت کاهش یافته است. وی همچنان گفت تا زمانی که تعهد جدی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر در سطح منطقه وجود نداشته باشد، دولت افغانستان این کار را به تنهایی انجام دادن نمی‌تواند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در حال روی همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه علیه مواد مخدر تاکید می‌کند که اخیراً روسیه برنامه مشترک 5 ساله را به هدف از بین بردن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. ویکتور یوانوف رئیس خدمات فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر را یک مشکل خجالت آور برای جهان خوانده است. در همین حال خداداد عرفان عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه میگوید مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ناکام بوده و تا زمانی که امنیت تامین نگردد و فساد از میان برداشته نشود این پدیده از بین نخواهد رفت.
این در واقع یک مبارزه منظم جهانی را لازم دارند که تنها افغانستانی را در واقع نمیتونند که این مسئله را مهار کنند تا کمک جهانی نباشد. این جلوگیری مسئله بسیار مشکل به نظر میرسد.
از سوی هم مسئولان معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر کمپین محو کشت کوکنار را در ولایات مختلف کشور آغاز کرده است. مهدی کاظمی سخنگوی این معینت در صحبت با رادیو آزادی گفت که همین حالا عملیات تخریب کشتارهای کوکنار به شدت ادامه دارد.
فصل اول سال قرار داریم، فصلی است که کشت مواد مخدر است. فصل ما در ولایات مختلف افغانستان تا حدود زیادی مصروف محو کشت کوکنار بودند. بر اساس پلانی که وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرده بودند، ولی باز ما امیدوار هستیم ان شاء الله بتونیم دستاوردهای خود را در اساس پالیسی که بر ما تعیین شده ما از این پالیسی هم بالا سر ببریم تا ما بتونیم نوید خوب برای مردم است.
با گفته آقای کاظمی، محو مزارع کوکنار از ماه فوریه در ولایات مختلف آغاز شده است و تا کنون 3400 هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان تاکید میکنند تا زمانی که مبارزه جدی فرامنطقه‌ای به هدف مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر صورت نگیرد، جلوگیری آن ناممکن خواهد بود.
همکارم فرشته ندا از کابل گزارش میداد. بعد امنی‌های بغلان و سایر مشکلات پای شمار از سناتوران را به این ولایت کشانید. 6 سناتور از کمیسیون‌های مختلف و برای سمع مشکلات و پیشنهادات مردم روز پنجشنبه با مردم بغلان گردهمایی داشتند. بشیر احمد غزالی از این گردهمایی گزارش می‌دهد.
دکتر محمد فیصل سمی نماینده مردم بغلان در مشران و جرگه هدف از آمدنشان به بغلان را دیدار با مردم و جستجوی راه‌های حل برای بهتر شدن اوضاع امنیتی و رفع سایر مشکلات در این ولایت خواند و افزود:
در ترکیب هیئت ما از کمیسیون‌های مختلف مشران جرگه سناتور صاحب آمدند، مشکلات جمع‌بندی میشه و را با تقسیم می‌کنیم به کمیسیون‌های مختلف و کمیسیون‌های مختلف وزیرای مربوطه شه برای حل از اون به مشران جرگه دعوت می‌کنیم و مردم خود اطمینان می‌تونن که ان شاءالله در تعقیب از این مشکل در توان داریم می‌کنیم و در صورتی که یعنی از صلاحیت وزیرا یا اعضای کابینه هم نبود بالاتر به شورای امنیت و برای جمهور برسید.
و محمد نصار حارس سناتور دیگری گفت آمده اند تا اگر شود در مشوره با مردم راه حل برای مشکلات امنیتی مردم بغلان پیدا کنند.
مجلس سنا افغانستان با باور کامل هیئت معذب ساخت تا به ولایت بغلان سفر کنند. وضعیت در ولایت بغلان بررسی بکنند. این هیئت هم پاره ای از مشکلات این ولایت نشاندهی کرده. ما باور داریم و شما هم باور کنیم که این مشکلات و این چالش هایی که در مرای مردم ولایت بغلان قرار داره این ما تحقیق میکنیم.
در همین حال شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی که به نمایندگی از سایر ولسوالان بغلان صحبت می کرد، بغلان را در حال سوختن دانست و افزود:
درد دل بغلانی‌ها را می خواهیم به گوش شما سناتور صاحب برسانم. بغلان در آتش نفاق می سوزد. امیر وکلای شورای ولایتی که پالی شما شیشته با هم متحد نیستن. جنگ به خانه ما رسیده. شب دوشنبه گذشته مرا در اتاق مرمی باران کردم. و اگر به خاطر تامین امنیت آمده تالا و برفا کمیاری امنیت نیست. ولسوالش رفته نمیتونه پیشبین باشه پرسانش کنه. ولسوال دوشی در موتر شخصی میاد و میره در موتر دولتی سوار شده نمیتونه. در اندراب مسئله غیر مسئول است. بغلان مرکزی طالب هر دویش یک درد است.
و سناتوران که گفتند برای رسیدگی به مشکلات مردم به بغلان آمده اند وعده دادند که تا حد توان برای رفع مشکلات جاری در این ولایت تلاش می نمایند. و اما اینکه چنین وعده های کمک برای بهبود امنیت و کاهش مشکلات مردم در ولایت بغلان خواهد کرد یا نه، موضوعی است که با گذشت زمان معلوم می گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از گردهمایی دیروز چند تن از اعضای شورای ملی افغانستان با نمایندگان مردم و بزرگان در بغلان. در این نشست مشکلات مردم و راه‌های حل آن شنیده شد. از بغلان سر به ولایت تخار می‌زنیم. اعضای روند سبز در این ولایت دیروز در یک راهپیمایی اعتراضشان را علیه تفاهم‌نامه همکاری با استخبارات پاکستان ابراز داشتند. اجمل آریان از تخار گزارش می‌دهد.
دفتر ولایتی روند سبز در ولایت تخار در پیوند با امضای تفاهم‌نامه تبادل اطلاعاتی با سازمان استخباراتی پاکستان مظاهره کردند. آنان در یک مظاهره مسالمت‌آمیز هر گونه تبادل اطلاعاتی با پاکستان را تهدید جدی در برابر افغانستان خواندند، تاکید کردند که رهبران حکومت وحدت ملی باید در این مورد به جای سرعت از دقت کار بگیرند. در این اواخر امضای تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی افغانستان و با سازمان استخباراتی پاکستان با واکنش های تند باشندگان افغانستان مبدل گردیده است. عبدالمطلب قربانی، مسئول دفتر ولایتی روند سبز در ولایت تخار، در مورد هدف این مظاهره روند سبز برادی آزادی چنین گفت:
امضای تفاهم‌نامه اطلاعاتی با پاکستان با هر توجیه و دلیلی که باشه حمایت و قناعت مردم افغانستان به همراه نداره. پاکستان هر روز دهشتی که از طرف پاکستان صادر میشه مردم ما را رنج میده، مردم ما را قربانی میکنه.
در همین حال شبیر پارسا، مسئول بخش فرهنگی دفتر روند سبز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار، میگوید که دولت باید هرچی عاجل این تفاهم‌نامه استخباراتی را با ISI پاکستان لغو کند.
اجمل آریان از تخار گزارش می‌داد. داستان خودکشی یک دختر 17 ساله شاگرد مکتب در شهر شبرغان که به دلیل نداشتن لباس نو و مفشن 3 روز قبل در شهر شبرغان دست به خودکشی زد، اعضای فعالان حقوق زن را در ولایت جوزجان نگران ساخته است. فعالان حقوق زن و شورای ولایتی جوزجان از افزایش خودکشی دختران جوان در این ولایت نگران می‌باشند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
تازه ترین مورد از خودکشی یک دختر جوان در قریه اید محله شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان رخ داده است. لیدا دختری بود که در لیسه اید محله شهر شبرغان درس میخواند و در کلبه کوچکی در این قریه زندگی میکرد و درست قبل خود را حلق‌آویز کرد. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی جوزجان، میگوید که این دختر زمانی دست به خودکشی زده است که خانواده اش برای اشتراک در یک عروسی دعوت بود. آقای جوزجانی علت و انگیزه خودکشی لیدا را فقر خانوادگی و کم سوادی نسبت داده گفت:
آی دخترک بوده که ما در توی میروم کالا میخرم، مادرش بچه بوده که بچیم پدر بیا بعد کالا میخرم، اینه مقدر گپ انگیزه شده و دخترک باید عمل بسته ده و خدا بدبین.
جوزجانی افزود: ولی خانواده این دختر از لحاظ اقتصادی توان خرید لباس نو را نداشته و دخترشان زمانی که با این امر روبرو می شود خود را در یک اتاق تاریک حلق‌آویز می کند. حلیمه صدف، عضو شورای ولایتی جوزجان، می گوید که لیدای 17 ساله یک دختر غمگینی بود، از فقر رنج می برد. قسمی که همسنفی هایش قصه کرده است همواره با مادرش می گفت با دختران دیگر برابری نمی تواند، سر و وضعش چندان درست نیست. اما بانو صدف به یک موضوع مهم دیگر نیز اشاره نموده گفت که داستان نابرابری های اجتماعی و خشونت علیه دختران در ولایت جوزجان تنها به خانواده لیدا خلاصه نمی شود. با گفته ایوی، امکان دارد که بسیاری از دختران در بیشترین موارد از طرف فامیل ها کشته می شوند و به دولت خودکشی را برداده می شود.
و در ای اواخر یک خواهر جوان ما که به قطر رسیده یگیده تا فعلا موضوع بیشتر روشن نیست. تا جایی که ما ارزیابی کردیم رفتیم در شفاخانه دیدن کردیم که امکان بیشتر می رک که از طرف فامیل امو دختر باشد، چون که علائمات زیادی در تمام بدن از او دیده می شود.
با این حال فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن در شمال افغانستان میگویند که اگر عاملان خشونت علیه زنان و دختران به گونه جدی مجازات نشوند بیم آن میرود که میزان قتل و خودکشی زنان و دختران در ولایت جوزجان و برخی ولایات همجوار مانند سرپل نیز بیشتر و بیشتر شود. علیشیر انتظار مسئول جامعه مدنی در جوزجان میگوید همچو قضایا در خود خانواده رخ میدهد ولی از آن چشم پوشی شده و عاملین آن رها میگردد.
ما در گذشته ها داریم که به نام قتلای ناموسی بود. قتلای ناموسی باعث از این میشه که قضایا در خود خانواده ها رخ میتن ولی حاملین شیر چشم پوشی میکنه، ولی روابطی که در بین ادارات محلی است و قوای قضاییه هست و قوای اجرایی هم پت و پنان میمانه و جلو همچو قضایا گرفته نمیشه و حاملینش به پنجه قانون سپرده نشده، این مشکل کلان بر جامعه ما است.
دکتر هارون البیگی رئیس شفاخانه ولایتی جوزجان میگوید از آغاز سال 1394 در شفاخانه این ولایت 3 مورد خودکشی دخترهای مکتب ثبت شده است. با گفته او این دختران به شیوه های مختلفی اقدام به خودکشی کرده بودند، از جمله حلق‌آویز کردن، مسموم کردن و یک مورد لتوکوب هم ثبت شده است. مسئولان امور زنان ولایت جوزجان میگویند که این اداره برنامه های تبلیغاتی گسترده ای را به همکاری سازمان های مختلف به اجرا گذاشته و ده ها رضاکار اجتماعی و مشاوران حقوقی را برای کمک به زنان آموزش داده است. ولی ادامه خشونت علیه زنان و به ویژه افزایش آمار قتل و خودکشی زنان و دختران نشان می‌دهد که هنوز این برنامه‌ها هدف مورد نظر مجریان آنها را برآورده نکردند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام همه روزه تعقیب کرده می توانید که به دنبال آن نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از هفته شام تا هفته صبح نشر می شود. در این قسمت برنامه گزارش از تحولات مهم در منطقه داریم. حکومت پاکستان مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال را در اسلام آباد مسدود ساخته است. پلیس پاکستان دیروز دفتر مؤسسه Save the Children را مهر و لاک نمود. با کارمندان خارجی این مؤسسه 15 روز مهلت داده شده که پاکستان را ترک گویند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام های پاکستانی با مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال در این کشور دستور دادند تا پاکستان را ترک کند. پلیس و مقام‌ها در پاکستان گفتند که این مؤسسه بر ضد این کشور فعالیت می‌نماید. مامورین حکومتی که از سوی پلیس همراهی می‌شدند، دیروز در دروازه مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children در اسلام آباد قفل زدند و در یک ورق نوشتند این ساختمان مهر و لاک شده است. کامران چیما، یک مامور ارشد حکومت پاکستان، به آژانس فرانس پرس گفت آنها مؤسسه حمایت از اطفال را با دستور وزارت داخله مسدود کردند. وی گفته است معلومات ندارد حکومت چرا این تصمیم را گرفته است. چیما افزوده است که وزارت داخله برایشان گفته که دفتر حمایت از اطفال باید مهر و لاک شود و تمام کارمندان خارجی آن ظرف 15 روز به کشورهایشان فرستاده شوند. حکومت تا حال در این مورد رسماً چیزی نگفته است، اما یک مقام وزارت داخله گفت مؤسسه خیریه حمایت از اطفال در فعالیت‌های ضد پاکستان دخیل بود. این مقام که نخواستن نامش فاش شود به آژانس فرانس پرس گفته است فعالیت‌های این مؤسسه از مدت طولانی به این سو نظارت می‌شد. کارهایی را انجام می‌داد که خلاف منافع پاکستان بود. حکیم خان، یک مقام پلیس محل، به آژانس فرانس پرس گفته است یکی از مامورین پلیس به اساس دستور حکومت در مقابل این مؤسسه خیریه پیره می کند. وی افزود نمی‌داند حکومت چرا به بستن مؤسسه حمایت از اطفال تصمیم اتخاذ کرده است. کدام مسئول این مؤسسه در پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. مؤسسه Save the Children به شمول افغانستان و پاکستان در بسیاری کشورها با اطفال کمک میکند. حدود 2 ماه پیش 5 کارمند افغان این مؤسسه پس از اختطاف در ولایت اروزگان کشته شدند. مقام های محلی طالبان را در این رویداد مسئول دانستند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم ستار فروغ شنیدید که پاکستان مؤسسه بین‌المللی حمایت از اطفال را مسدود ساخته و به کارمندان خارجی این مؤسسه 15 روز مهلت داده که این کشور را ترک گویند. حکومت پاکستان می گوید که این مؤسسه در فعالیت های ضد پاکستان دخیل بود، اما تفصیلات بیشتر نداده است. شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را می شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان می گوید این کشور زمان به مرکز ترانزیتی میان آسیای جنوبی و مرکزی مبدل خواهد شد که سرک های معیاری داشته باشد. مقام های محلی ولایت پکتیکا می گویند 30 تن از جنگجویان عرب که در ساختن ماین ها مهارت داشتند در ولسوالی خوشامند کشته شدند. برای صدها تن از معلمین مکاتب در مرکز ولایت سمنگان اسناد نمرات زمین رهایشی توزیع شد. مقام های پاکستانی می گویند 5 تایلندی که می خواستند با تفنگچه و مرمی داخل تیاره شوند دیروز بازداشت شدند. جسد طارق عزیز، 1 تن از یاوران بسیار نزدیک صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق که در این هفته در زندان درگذشت، طبق گزارش ها هنگام انتقال به اردن ناپدید شده است. یک سخنگوی اداره عدلی ایران گفت یک محکمه استیناف این کشور حبس 10 سال برای مهدی هاشمی پسر رئیس جمهور سابق ایران را تایید کرد. سفیر امریکا در ملل متحد روسیه را متهم ساخت که از شورشیان در شرق اوکراین به طور کامل حمایت مالی و نظامی می کند. و به اساس احصایه دولت روسیه که دیروز نشر شد، تعداد روسهایی که زیر خط فقر زندگی می کنند در 3 ماه اول سال جاری 3.1 میلیون نفر افزایش یافته است.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنونده‌های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه‌های فکر نو با تعدادی از جوانان ولایت بامیان هستیم. در این برنامه به مشکلات جوانان در مورد ازدواج می‌پردازیم و در ابتدا از مهمانان برنامه خواهش می‌کنیم که خودشان هم معرفی کنند.
به نام خدا، سلام و خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی. زمان حسنی هستم، محصل سال 4 رشته جامعه شناسی دانشگاه بامیان.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت کل شنوندگان رادیو آزادی و دوستان حاضر در بس. حسن فروغ هستم، محصل سال 4 جامعه شناسی دانشگاه بامیان.
بسم الله الرحمن الرحیم، سمیه عرفانی هستم، محصل صنف 3 رشته ریاضی دانشگاه بامیان.
به نام خدا، شکیبا صمیمی هستم، محصل سال 4 جامعه شناسی بامیان.
با تشکر از مهمانه که در این برنامه اشتراک کردین، سوال اول ما این است که در ولایت بامیان مشکلات جوانان برای ازدواج بیشتر به نظر شما چی است؟ اول از آقای حسنی پرسان میکنیم.
به نام خدا، مشکلات جوانان در ولایت بامیان خصوصا در قسمت ازدواج بیشتر همه مصارف گزاف عروسی و نبود و مشکلات اقتصادی و همه نداشتن اقتصاد بالای جوانان است. این مشکلات باعث افزایش مشکلات جوانان شده و جوانان مشکلات زیاد را به بار میاره. که از اون نمونه ما میتونیم به گسترش فساد، به هم خوردن نظم اجتماعی، مهاجرت جوانان، همچنین رو آوردن به اعتیاد و فرار از منزل به چیزا نمونه بریم.
تشکر از آقای حسنی. آقای فروغ، شما فکر میکنید که بیشتر مشکلات، مهمترین مشکلات جوانان برای ازدواج چی هستن؟
خب ما از اینجا شروع می‌کنیم. ابتدا مفهوم ازدواج را، ازدواج یکی از پدیده‌های است که داخل جامعه جریان داره. اهمیت ازدواج خیلی زیاد است در داخل جامعه، چون ازدواج زیربنای خانواده است، خانواده‌ها بر اساس ازدواج شکل می‌گیره. به لحاظ ازدواج یکی از امور بسیار مهم در داخل جامعه انسانی است. در جامعه به من وقتی ما بیایم روی مشکلات جوانان در رابطه با ازدواج صحبت کنیم، عمده‌ترین مشکلاتی که ما در اینجا احساس می‌کنیم، یکی بلند بودن تویانه هست. در معمولا در ازدواج هایی که در اینجا وجود دارد، تویانه ها خیلی گزاف هست، خیلی بلند است و به لحاظ مانع ازی میشه که ازدواج های سالم صورت بگیره یا ازدواج ها سری وقت یا در وقت مناسب صورت بگیره. مسئله دوم مسئله فقر است، فقر جوان هاست، جوان های که در به اصطلاح مردان بیشتر میگیم، اینا دچار فقر است، دچار بیکاری است. چون فقر وجود داره به لحاظ اینا نمیتونه مصارف گزافی که در ازدواج مصرف میشه اونا را برآورده بسازه. مسئله بیکاری است، اکثر جوان از بیکاری رنج میبره و چون بیکاری وجود داره در حقیقت پیامت از بیکاری فقر هم میتونیم پیامت از ما بشماریم که یک از پیامت های بیکاری فقر است. به لحاظ ما فکر کنم عمدترین مشکل مشکل بیکاری است. وقتی بیکاری بود فقر به وجود میاد. وقتی فقر بود در اینجا جوانا نمیتونه که مصارف گزافی را که مصرف میشه در اینها اینا را تامین بکنه. به لحاظ باعث ازی میشه که ازدواج های سالم شکل نگیره یا به اصطلاح ازدواج های دیر وقت شکل بگیره. مشکل دیگه نبود مسکن هست. نبود مسکن هم یک از مشکلات است که مانع ازدواج میشه. اکثر جوان ها استقلال اقتصادی نداره، از لحاظ اقتصادی در درجه بسیار پایین قرار داره. به لحاظ اینا مسکن مشخص نداره، چون دوچار بحران مسکن هست. این بحران مسکن هم یک از دلایل است که باعث از این میشه که ازدواج ها در به اصطلاح امر ازدواج مشکلات صورت به وجود بیاد و مشکلات های ازدواج های دیر وقت صورت بگیره.
تشکر از آقای فروغ. خانم صمیمی، بیشتر مشکلات جوانان از قشر اوناست برای ازدواج چی هست، مخصوصا در ولایت بامیان؟
خب روی مشکلات ازدواج اگر بحث بکنیم، هم قشر اوناست و هم قشر ذکور جامعه بامیان با مشکلات مواجه هستند که بیشتر میتونیم به قشر اوناست اگر اشاره بکنیم، همین بد دادن و بدل دادن از جمله مشکلات اساسی هست که متوجه قشر اوناست هست. و علاوه بر اون میتونیم مشکلات ازدواج رو در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار بدیم که در بعد اقتصادی مسئله هزینه های گزاف اقتصادی از جمله مشکلات اساسیه و در بعد فرهنگی میتونیم به فرهنگ غلط قومگرایی و نژادگرایی اشاره کنیم که اکثر خانواده های بامیان متاسفانه در این فرهنگ از این فرهنگ برخوردار هستند و کلن اگر کسی بخواد ازدواج کنه از جوانان بامیان مجبور هست که تسلیم آداب و رسوم و سننی بشه که توی بامیان رواج داره در این مورد و حتما باید از همون قوم، قبیله یا نژاد خودش اگر میخواد ازدواج کنه با اونا ازدواج کنه و نمیتونه خارج از قوم و قبیله و نژاد خودش ازدواج کنه.
خانم عرفانی، به نظر شما مهمترین مشکلات جوانان برای ازدواج چی هست، مخصوصا در جامعه مثل بامیان؟
جوانای بامیان، جوانایی که در بامیان سکونت دارن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. از جمله اولین مشکلی که بیشتر جوانای بامیان همراهش مواجه هستن فرهنگ ناپسند جامعه هست. دخترها و پسرهایی که در اطراف و در ولسوالی ها زندگی میکنن، در کوهپایه ها کلان شدن، همشان به زور و به اجبار به عقد و نکاح یکدیگر در میآیند و هیچ آشنایی نسبت به هم پیدا نمیکنن و میتونیم بگیم که اجباری که در ازدواج به وجود میآید باعث از این میشه که بسیار از ازدواج ها ناموفق باشن. و همونطور که دیگه دوستا اشاره کردن، مصارف گزاف عروسی هست و که در بسیاری از خانواده ها متاسفانه بسیاری از نامزدی ها و حتی در ازدواج، یعنی در گام های نخستینش در مراحل خواستگاری به خاطر امی مصارف گزاف میتونیم بگیم که نافرجام خلاص میشه و همچنین درگیر بودن جوانان با احساسات و عواطفی هست که شاید شایسته یک جوان بامیانی نباشه. بسیاری از جوانان ما هستن که وقتی وارد اجتماع میشن بسیار به زودی میتونیم بگیم که درگیر یک سری احساسات زودگذر میشن و این احساسات باعث بروز یک سری مشکلات برای جوانان به خصوص در امر ازدواج میشه. گاهی ازدواج های زودرس و که یعنی سرانجام ازدواج به طلاق منتج خواهد شد و گاهی هم نرسیدن و میتونیم بگیم که پیامدهایی که اینطور ازدواج ها داره یا نرسیدن ها و همین شکست های میتونیم بگیم شکست های عشقی که جوانان ما باش مواجه میشن رو آوردن به اعتیاد هست، مهاجرت هایی هست که جوانان ما مجبور میشن به کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان داشته باشن و برخوردهای ناشایست و کارهایی که کشورهای همسایه همراه جوانان ما یعنی بر جوانای ما تحمیل میکنه که آخر امی کارها میتونیم بگیم که ایست که جسدهای جوانان ما به کشور بازگردانده میشن. و یکیش هم میتونیم بگیم که اما طور که دوست ما اشاره کردن نبود کار و عدم استقلالیت جوانان ما هست. وقتی جوانان ما در بامیان فارغ میشن ولی نمیتونن وظیفه‌ای برای خود پیدا کنن، مسلم است که نمیتونن روی پاهای خود استاد شن و هزینه های ازدواج متحمل شون، که این هم همچه پیامت هایی رو که دفعه قبل ذکر کردم اما طور پیامت ها رو به دنبال خود داشت.
خب با تشکر از خانم عرفانی. خانم عرفانی شما گفت یک از مشکلات عرف و عنانات و سنت های ناپسندی که در جامعه وجود داره عنوان کردین. امی عرف و عنانات و سنت ها رو کی به وجود میارن؟ مسئولش کی هست؟
عنانات و فرهنگ حاکم در جامعه افغانستان به خصوص در جامعه بامیان ما نمیتونیم فرهنگی بگیم که زادی یک سال دو سال یا ده سال هست. این فرهنگ و این رسم و رواج از سالهای مدیدی است که در افغانستان و در بامیان به خصوص وجود داشته و داره. خب شاید یکی از امزی عواملی که باعث به وجود آوردن این فرهنگ ها در جامعه بامیان شده میتونیم بگیم که برداشت غلط مردم از دین به خصوص از آموزه های دینی هست که بسیاری از مردم از دین ایتو برداشت دارن. مثلا ما میتونیم به طور مشخص بگیم که اگر بسیاری از دختران ما هنوز در کنج خانه ها محبوس هستن، اگر بسیاری از دختران ما از نعمت علم و تحصیل دور ماندند، همش به خاطر ازیست که پدران ما و پدر بزرگای ما برداشت غلطی از دین داشتن. اونها فکر میکردن که دین و اسلام هست که مانع رشد و انکشاف جوانان و به خصوص دختران میشه. این را فراموش کردن که همین دین اسلام بود که دختران را از زنده به گور کردن نجات داد. و متاسفانه میتونیم بگیم که عدم آگاهی مردم و همینطور که گفتیم برداشت غلط از دین، اینها عواملی هستند که در ریشه فرهنگ جامعه ما وجود داره و با گذشت زمان و رشد علم و ترقی و پیشرفت ما شاید بتانیم در سالهای دور به آرزوی خود برسیم که تمام جوانان بامیان به خصوص دخترانی که در آرزوی تحصیل علم و دانش هستن خیلی زود در صحنه حاضر بشن و دخترایی که از درس دور ماندند این انگیزه را برای اطفال خود بدن که حق همه جوانان هست که در تمام عرصه ها ظاهر بشن، به خصوص در امر ازدواج میتونن تصمیم بگیرن و حقوق و از حقوقی که دارن استفاده کنن.
تشکر از شما. آقای فروغ، یک از مشکلاتی که شما عنوان کرده بودین تویانه های گزاف هست، این گرفتن تویانه های گزاف چه مشکلاتی رو برای جوانان مخصوصا قشر ذکور به وجود خواهد آورد؟
همچون که ما گفتم یکی از بسیار مشکلاتی فراروی جوانان در امر ازدواج وجود داره و تویانه های گزاف هست. تویانه های گزاف پیامت های زیرش ما مطرح کردین، پیامت های تویانه های گزاف داره. یکی هست که زندگی آینده تا جوانی که با هم ازدواج میکنه به هم بخوره، به خاطر از اینکه فردی که میخواد ازدواج میکنه، فردی که میخواد به اصطلاح از طبقه مردا کسی که میخواد زن بگیره، وقتی کل مصارف کل به اصطلاح ذخیره های اقتصادی عظیم مصرف امر ازدواج، به لحاظ آینده با ثبات نداره، آینده از اینا به هم میخوره. و از لحاظ استقلال اقتصادی در آینده نظم از اینا به هم مخوره. و از طرف دیگه خانواده هایی که یا حتی افرادی که یا در کل ما گفته میتونیم جامعه که از لحاظ اقتصادی ضعیف باشن، پایه های اقتصادی از لرزان باشن، اینا هیچگاهی نمیتونن روی پای خود بیستن و چون از لحاظ اقتصادی ضعیف بودن در خط مشکلات خیلی عدیده، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی و مشکلات دیگه در اثر این ضعف اقتصادی با وجود ما گفته میتونیم که مهمترین پیامتی از تویان های گزاف اینمی است که استقلال اقتصادی زندگی آینده به هم مخوره و زندگی آینده دچار اختلال میشه.
تشکر از شما. خانم عرفانی، آیا در جامعه سنتی مثل جامعه بامیان آیا مثلا دخترها هم حق ازیر دارن که بتونن برای ازدواج حق انتخاب داشته باشن؟
با توجه به علم و دانشی که میتونیم بگیم در بامیان بیشتر از دیگه ولایت به خاطر امنیت نسبی که در بامیان وجود داره بیشتر از دیگه ولایت ها ما شاهد رشد علم هستیم، تا جایی درست است بسیاری از خانواده ها آشنا شدن نسبت به حقوق یک دختر در هنگام ازدواج داره و پدر و مادر شاید یک اینطور آگاهی برشان داده شده باشه که باید همراه خود دختر مشوره داشته باشن. اما در بسیاری از مناطق دوردست بامیان، در بسیاری از مناطق دوردست ولسوالی های بامیان مثل ورس، پنجاب و یکاولنگ و به خصوص مناطق تاجیک نشین ما مثل سیغان و کهمرد، متاسفانه هنوز بسیاری از خانواده ها هستن که دخترای خود به زور و اجبار به عقد و نکاح یک مرد در میآورند و این ریشه در میتونیم بگیم همون فرهنگ و رسم و رواج غلطی است که در جامعه بامیان حاکم هست و همینطور هم میتونیم بگیم که عدم باورمندی دختران نسبت به توانمندی هایشان و عدم صلاحیتشان در امر ازدواج میتونیم بگیم که از جمله عواملی هست که دختران را در زاویه قرار میده. بسیاری از دخترهایی که من خودم میشناسم کسایی هستند که تا مرحله نامزدی را پیش رفتن اما به خاطر مصارف گزاف عروسی مجبور به فسخ نامزدی خود شدن، مجبور هستند که ایره به خود تلقین کنن که اختیار ما دست پدر و مادر ما هست. اونها هیچ گونه آگاهی نسبت به حقوقی که خودشان دارن ندارن و این متاسفانه هم کوتاهی از خود ماست و هم کوتاهی از دولت ماست که تا هنوز، یعنی 13 سالی که دوره انکشاف و رشد و ترقی در افغانستان محسوب میشه، دولت ما هنوز نتونسته کاری را که کار مفید را انجام بده و بتونه مردم جامعه را به طور صحیح آشنا بسازد و آگاهی بده برای مردم. در رابطه با فامیل هایی که با همچون مشکلاتی، یعنی مجبور میشن که با وجود درگیر بودن با همچون مشکلاتی ازدواج کنن، اینطور خانواده هایی که میتونیم بگیم تشکیل میابه هیچ وقت دارای ثبات نمی باشه و هیچ وقت پایه ای خانواده استوار نمی باشه و همیشه متزلزل است، چرا که بنیان یک خانواده رو مهر، محبت و عشق و علاقه می سازه. وقتی که مرد و زن با اجبار و اکراه مجبور به با هم بودن باشن، مسلم است که هیچ مهر و عطوفتی در دمو کانون و خانواده وجود نداره و میتونیم بگیم اطفالی که در می خانواده رشد پیدا میکنن دچار کمبودیایی هستن که همی اطفال پدران و مادران آینده افغانستان هستن و میتونیم بگیم بنیان یک کشور یک خانواده میسازه. وقتی که خانواده های ما در همچون مشکلات مواجه باشن، آینده افغانستان از اطفال ساخته میشه که در همو خانواده ها رشد پیدا میکنن.
تشکر از خانم عرفانی. آقای حسنی، پیشنهاد شما و راه حلایی که شما فکر میکنید که این مشکلات حل شوه چی است؟
تشکر. قسمی که دوستا مشکلات عرض کردن، پیشنهاد دادم که ما عرض میکنیم همین است که مصارف گزاف عروسی پایین بیایه، جوانا حق انتخاب داشته باشه، یعنی پدر و مادر حق برای اونا بیته که اونا انتخاب بکنه همسر آینده شونه، همسفر زندگی شونه، و همچنین برخورد عقلانی با سنت و آموزه های سنتی و آموزه های دینی، اینا چیزایی است که میتونه ما را از این مشکلات رهایی.
تشکر از شما. خانم صمیمی، شما فکر میکنید چی کارهایی باید شود که این مشکلات جوانان برای ازدواج کمتر شود؟
خب در ابتدا باید از فرهنگ شروع بکنیم، چون همه چیز توی جامعه افغانستان بستگی به فرهنگ و رسوم و عنعنات ناپسند جامعه داره. پس لازمه که توسعه فرهنگی داشته باشیم در این مورد و فرهنگ‌های غلط رو از جامعه حذف کنیم، از فرهنگ افغانستان، و علاوه بر اون فرهنگ‌های جدید رو جایگزین کنیم و فرهنگ‌هایی رو که از سابق وجود داشته اونا رو باید جوری تغییر بدیم، دوچار دیگرگونی و تغییر کنیم تا بتونیم جامعه‌ای داشته باشیم که در قسمت ازدواج کمتر دوچار مشکل باشه.
تشکر از خانم صمیمی. خانم عرفانی، شما چه راه حلی را پیشنهاد میکنید؟
با توجه به اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و در افغانستان علمای دینی در جایگاه بسیار بالایی در بین مردم قرار دارن، نفوذ بسیاری دارن در بین مردم، باید از شورای علما و علمای دینی خود بخواهیم که در قسمت آگاهی دهی مردم نقش بزرگی را ایفا کنند، چرا که مردم افغانستان مردمی هستند که میتونیم بگیم که علما را، نقشی که علما در جامعه ایفا میکنند همسط با نقش پیامبران میدانند، و ای که دولت مرکزی یعنی حکومت موظف است با توجه به ای که به میثاق‌های بین المللی پیوسته و اونها رو پذیرفته، موظف است که وقتی که این میثاق‌ها در قانون اساسی افغانستان گنجانیده میشه، پس دولت موظف است که به این میثاق‌ها جامعه عمل بپوشانه، و وقتی که میپذیره که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر میشه که دختر و پسر حق دارن که شریک زندگی خودشان انتخاب کنن، دولت باید زمینه رو برای جوانان به خصوص جوانایی که با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن هموار بسازه تا اونها بتونن خودشان تصمیم برای زندگی آینده خود بگیرن.
تشکر از شما. آقای فروغ، چندی پیش در مجلس شورای ملی افغانستان قانون مورد بحث شد که طبق از این قانون هزینه های ازدواج در افغانستان باید کاهش پیدا کنه و کسی که از این قانون تخطی کنه مورد مجازات قرار میگیره. فکر میکنید تصویب و توشیح این قانون چه فایده خواهد داشت و چقدر میتونه مشکلات جوانان کم کنه؟
ابتدا از اینجا شروع میکنیم که راهکارها یا عواملی که میتونه به اصطلاح مشکلات را در قسمت ازدواج از بین ببره، یکی امر رقمی که دوستان اشاره کردن آگاهی دهی است، و مسئله دیگه مسئله قانون هست که یک قانون مشخص باید در این رابطه وجود داشته باشه. مسئله دیگه مسئله بیکاری است که باید بیکاری رفع شه. وقتی بیکاری رفع شه فقر هم رفع میشه، وقتی فقر رفع شه مشکلات ازدواج هم تا جایی را به صورت نسبی میتونه رفع شه. در قسمت قانونی که شما اشاره کردین، اگر قانون تصویب شود و جنبه عملی بگیره، که متاسفانه خیلی از قوانین در افغانستان جنبه عملی نمیگیره و ما امیدواری در قسمت نداریم، امیدواری خیلی زیاد که قانون جنبه عملی بگیره. اگر جنبه عملی بگیره قانون خیلی مفید هست، چون ما گفتیم که یک از مشکلات عمده جوانان در راستای ازدواج اما مشکلات اقتصادی است، به اصطلاح تویانه گزاف هست. بنان وقتی که قانون باعث ازی شود که تویانه های گزاف از بین بره، وقتی قانون باعث ازی شود که مشکلات اقتصادی نتونه مانع ازدواج شود، در حقیقت گفته میتونیم که یک از عوامل عمده مشکلات فراری ازدواج در قسمت جوانان از بین خواهد رفت. در قسمت پیامدهای ازدواج های که به اصطلاح بر اساس مشکلات اجتماعی شکل میگیره، ازدواج هایی که در اونجا استقلال فردی وجود نداره یا استقلال یا آزادی انتخاب وجود نداره، پیامدهای متنوعی داره. در یک از پیامدهایش گسترش فساد اخلاقی است. وقتی جوانان دچار مشکلات ازدواج بشه، اینا نمیتونن که در وقت مناسب ازدواج کنن یا حتی تا خیلی سنهای بالا رو از ازدواج محروم میمانن، به لحاظ فسادهای اخلاقی گسترش پیدا میکنه. اینا به دنبال ارضای بعضی از غرایز خود اینا دست به فسادهای اخلاقی میزنه، که در حد وقتی ما بحث میکنیم از مسئله که چند پیش بحث شد خیابان آزاری، یک از عوامل مهم خیابان آزاری گفتن اینمی چیسته که مثلا ازدواج وقتی شکل نگرفت و اینها بلند بود، چون ازدواج شکل نمیگیره، بنا وقتی ازدواج شکل نگرفت خیابان‌های آزاری به نحوی از آنها برای ارضای غرایز در خیابان‌ها صورت بگیره. پیامد دیگه‌ش به هم خوردن نظم اجتماعی است. پیامد دیگه شکل گیری خانواده‌های ناسالم است، که همچنین دوستان در رابطه اشاره داشتن که به اصطلاح وقتی خانواده‌هایی که بر اساس رسومات ناپسند اجتماعی اینا ازدواج میکنن، یک ازدواج سالم به وجود نمیه و نظم خانوادگی به وجود نمیه. وقتی خانواده سالم شکل نگرفت، آینده از جامعه، آینده از خانواده، نسل بعدی از خانواده معمولا سالم بر نمیه.
تشکر از آقای فروغ. خانم عرفانی، شما اگه در آخر بحث کدام گفتنی داشته باشین.
خب در رابطه با مصارف گزاف عروسی که دوستا اشاره داشتن، من هم یک گفتنی دارم. بسیار جای شرم است که هنوز در بسیاری از مناطق دوردست بامیان و ولایت دایکندی دختران به فروش رسانیده میشن. هنوز دختران در این باور هستند که دختر یعنی یک برده، یعنی یک کسی که باید در یک خانه یک مرد وقت زمانی که داخل میشه کارهای خانه او را انجام بده و یک مرد فقط میتونه از زن کار بکشه و برای ارضای نفس خود از او استفاده کنه. و این مسئله برای من بسیار دردآور است، چرا که امروز همراه یکی از دوستان، یعنی میتونم بگم یک گفتگویی داشتیم که او خود یک قربانی همین موضوع بود، یعنی کسی بود که به خاطر از اینکه پدرش بری باور است که دختر یک برده است و باید زمانی که به خانه شوهر میره باید یک پول بسیار گزافی به پدرش تحویل داده شود، نامزدیش پس شده بود و یعنی میتونیم بگیم که بسیار به ناامیدی روزهای زندگی خود میگذرانه. نه تنها او، بسیاری از دختران هستند، نه در سطح بامیان بلکه در سطح افغانستان، شاید هم بتونیم در سطح جهان بگیم که بسیاری از دختران هستند به خاطر مصارف گزاف عروسی در خانه میمانند و به خاطر همین فرهنگ غلطی که در جامعه افغانستان وجود داره و هنوز پدران ما و برادران ما به این باور هستند که دختران باید، یعنی در مقابل ازدواج دختران باید یک پولی برایشان داده شود. امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور، البته نمیتونیم بگیم که در نزدیکی، اما امیدوار هستیم زمان زیادی رو هم در بر نگیره، شاهد رشد و ترقی علم و به خصوص آگاهی مردم جامعهمون باشیم تا زمینه ازدواج‌های سالم برای تمام افراد جامعه مهیا شود.
خب تشکر از خانم عرفانی. خانم صمیمی، شما اگه داخل بحث کدام گفتنی داشته باشیم.
خب سپاس از شما. باید بگم که در آخر بحث بیشتر تاکید باید روی مصارف ازدواج و همچنین فرهنگ و رسوم غلط بشه و اگر قانونی رو که مطرح کردین تصویب بشه و جامعه عمل بهش پوشانده بشه، قطعا جوانها شاید کاسته بشه از مشکلاتشون در زمینه ازدواج و شاهد جامعه‌ای باشیم که از خانواده‌هایی با مشکلات کمتر و خانواده‌های سالم‌تر تشکیل بشه.
تشکر از خانم صمیمی. و در آخر آقای حسنی، شما اگه گفتنی داشته باشین.
تشکر از شما و از برنامه خوبی رادیو آزادی. طور که دوستا عرض کردن، نمی برخورد کالایی یا دیدن نقش اقتصادی زنان یا بینان یگردش اقتصادی، یعنی نگاه باید تغییر بکنه، نگاه جنسیتی به زنان یا نگاه کالایی. تا زمانی که این سنت ها و این برخورد ها با زن ها تغییر نکنه، ما دچار این مشکلات هستیم. امیدواریم که این برخورد ها یا این برخورد کالایی با یا دید کالایی با زنان این تغییر بکنه و ما دچار یک جامعه سالم و عزتمند باشیم.
خب با تشکر از شنوندای رادیو آزادی که تا این لحظه با برنامه ما همراه بودین و تشکر از مهمانایی که در این برنامه اشتراک کردن، هر کدامشان آقایان فروغ و حسنی و خانمها صمیمی و عرفانی. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارشون.
فکر نو با جوانان.
دل زد موشم دفعه که دل زد موشم